بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم به تناسب این فرق که آیا خمس معدن شامل کافر و اما از کافر زمین برگی میشه یا نه، یه بحثی تر شده که عرض کردم در فقه خیلی محل مستقلی نداره ازش بحث شده، در حالی که اینها بعد در یه جای مستقلی بحث شد و عمدتاً وقتی این فرو یک موتر مستقلی ندارن معمولاً به طور جد بحث نمیشن. متأخرین در کتاب زکات بحثش میکنن که مرحوم سیدم دوستا فرع اونجا دارن که زکات بر فرو از جمله زکات بر کافر واجب هست یا نه. اینجا هم ما به تناسب از کردن مختصر بحث میکنیم چون خیلی ربطی به بحث خامش نداره، بحث مستقلیست که کفار مکلف فروعن یا نه. بعد اینجا علل مبنا ما مشک بکنیم یا به کسی مبناش هست که کفار مکلف فروع نیستن طبق همون مبنا، اگر هم مکلفن باست طبق مبنا باید بحث کرد، ولی به طور مختصر اینجا بنا شد بحث کنیم. از کردیم ادلهی که کسانی که قائلن به این که تکلیف مختص به مؤمنین هست و کفار مخاطب به فروع نیستن مکلف به فروع نیستن دارن ادله متعددی است. بعضیش ادله خاصه است، مثلا تمسک شده به بعضی از روایات و امثال اینها، و یکی هم دلیل عقلی است، یکی هم سیره عمدتاً. این سه تا دلیل سه سنخ دلیل که عام کردن بنابود اینا رو بحث بکنیم. اما کسانی که قائلن به اشتراک تکلیفی که به عمومات و اطلاقات تکالیف تمسک میکنن، فرض کنید در ادله خمس معدن میگن اطلاق داره، مثلا روایت رو خوندیم از خمسی خمسه تأشیه هایی کش از معدن، خب اهم معدن که این معدن ملک کافر باشد یا مسلم، و به آیات خاصه هم تمسک کردن که دلالت میکنه بر این که کفار معاقب به ترک فروع در قیامت. نهت فهمیدیم قالو ما سلککم فی سقر قالو لم نکم من المسلین و لم نکم نطعم المسکین و کننا نخوض مع الخائزین و کننا نکذب و یوم الدین. ما علت این که سلوکمون در جهنم بود اینه که زکات نمیدادیم، نماز نمیخوندیم، تکذیب قیامت میکردیم. خب ظاهرش اینه که معاقب بر فروع هم از کردم به این آیات استدلال شده دیگه. یا آیه سوره مبارکه فصلت قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الهکم اله واحد سلام علیکم فویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات والذین هم بالآخرة کافرون. آیه رو غلط نخونید.
روایت خاص ندارن قائلین به اشتراک تکلیف بین مؤمن و کافر، فقط به اطلاق ادله
معمولا به اطلاق ادله تکالیف تمسک میکنن که بگن مشترک. چرا؟ حالا بحث میکنیم. بعضی روایات هم بهش خواستن تمسک کنن که روایت محدودیه، دلالتش خیلی واضح نیست. بنابراین عمده ادله قائلین یکی عمومات و اطلاقات ادله اولیه است و یکی هم بعض آیات خاصی است که دلالت میکنه بر عقوبت کفار بر ترک فروع، که پس پیداست که اینو مکلف به فروع بودن و الا که تکلیفی به فرع نداشته باشن معنا نداره معاقبه بر فروع بشه. عرض کردم حالا اون آیات رو عمدتاً هم همین دوتا آیه است، من آیه دیگه‌ای در کلماتشون خیلی ندیدم که دلالت میکنه بر این که فویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات. من شما رو دعوت به توحید میکنم، بعد تهدید میشن مشرکین به عقوبت اخروی. فویل للمشرکین، اینا کیان الذین لا یؤتون الزکات، که انه یکی از اونم عقوبت هاشون به خاطر ترک زکات. به این ادله تمسک شده. عرض کردم این آیات محل بحث دلالتش خیلی، حالا ما بحثش نمی کنیم چون من گمان نمی کنم دلالت این آیت بر مطلب تمام باشه. حالا معمولا هم که بحث کردن به قول امروزی ها توی چارچوبه های فکری خاصی این آیات رو معنا کردن، که شما اگه این آیات رو توی یه مبنای دیگری معنا کنید ممکن اصلا جور دیگه معنا بشه، مربوط نباشه به اینکه مکلف به فروعن کفار. حالا این آیات رو ازش میگذریم. عمده حالا دلیل مخالفی رو بحث بکنیم، کسانی که میگن تکلیف مشترک بین مؤمن و کافر نیست بلکه فقط مؤمنین مکلف به فروع هستند، مکلف به ایمانن، بعد از اینکه ایمان آوردن مکلف به فروع میشن. ادله اونا رو بررسی کنیم، حالا اگر پایانش لازم بود باز دوباره برمیگردیم ادله قائلین رو هم به اشتراک بررسی میکنیم. عرض کردیم یکی از مهمترین دلیل ها سیره است. من ما خوبی تمسک کردن به این سیره و این سیره رو هم که نهو در دو مقام توضیحش دادن. یک سیره گویا میخوان ازش استفاده کنن که کفار مکلف مطلق فروع نیستن، یک سیره هم سیره ایست که دلالت میکنه بر این که کفار مکلف به حقوق مالی مثل زکات نیستن. اما اولی میفرمان که در بین مسلمین رسم نبوده، الان هم نیست، که هر روز برن در خونه این اهل ذمه‌ای که در بین اونا زندگی میکنن، با هم هم معمولا توی شهر دارن زندگی میکنن، بهشون میگن نماز خوندی؟ چرا نمیبید نماز بخونی؟ چرا روزه نمیگیرید؟ نمیدونم چرا غیبت میکنید؟ اینجور رسم نبوده. در حالی که اگر واقعا کفار مثل مؤمنین مکلف به فروع باشن، اونم مکلف به نماز باشن، خب بالاخره مؤمنین باید اونا رو امر به معروف و نهی از منکر کنن دیگه. از باب امر به معروف و نهی از منکر هم شده برشون واجبه که اینا رو دعوت کنن به ترک محرمات، انجام واجبات. پس اینکه مسلمونا اصلا به هیچ وجه سیرشون نبوده اینها رو دعوت کنن و گویا اونا رو به اصطلاح بر دین خودشون باقی میدونستن و تعرض به فروع نداشتن نسبت به اونها، این شاهده بر این است که در ارتکاز مسلمین این بوده که اونها مکلف به فروع نیستن ابتدا، بعد مؤمن میشن. حالا که ایمان نیاوردن دیگه نماز ازشون نمیخوان، روزه نمیخوان، برشون واجب نیست، اینا هیچ وقت نمیرفتن امر به معروف و نهی از منکر کنن. این یک قسمت سیره است. یک قسمت سیره در باب زکاته، حقوق مالی است که یه تقریر دیگری داره. میفهمن که هیچ وقت رسم نبوده که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا ائمه اون وقتی که قدرت داشتن از غیر مسلمین زکات بگیرن، یا زکاتتون رو بیارید بدید، خمس مالتون رو بیارید بدید، چنین چیزی به خصوص زکات که دیگه میفرستادن میگرفتن مالیات زکات رو از مسلمون ها، یه جا هم نداریم که رفته باشن از کفارم زکات گرفته. در حالی که اگر کفار مکلف به فروع بودن، خب بالاخره در جامعه مسلمی زندگی میکردن، زکات باید دادن، بعد ازشون گرفته میشد. این سیره قطعیهی که کنه و از نظرشون قطعیه که اهل بیت علیهم السلام داشتن در برخورد با کفار که از اونها زکات نمیگرفتن، این دلیل برای اینه که اونها مکلف به زکات نبودن. اگر مکلف به زکات بودن قاعدتا بعد ازشون زکات میگرفتن. اونها در امور، بلکه اصلا اونها در مطلق امور مالیشون واگذار شده بودن به دین خودشون، از طریق خمر، از طریق فروش اموالی که مالیت نداره درآمد کسب میکردن، کسی بهشون نمیگفت شما مالی که این درآمد نیستی، از طریق قمار، از طریق ربا، حتی از طریق میراث هایی که مطابق قواعد ما نیست یه درآمدایی داشتن. هیچ وقت ائمه و اهل بیت علیهم السلام در مواجهه با اونها اینجوری نبوده که اونها رو مالک این اموال ندونن، میگن که از طریق فروش خمر و خنزیر به دست آمده، اونم که با قمار و رواس، اونم که ارث غیر صحیحه. اونها رو در حقوق در امور مالیشون به دین خودشون ارجاع میدادن که انهو پذیرفته شده بوده ازشون، باشون هم معامله میکردن، خرید و فروش میکردن، رسم بوده، الان هم رسمه، به خصوص با اهل کتاب. اینطور نبوده که بگن اینا که اموالشون قاطیه که ربا میدن، ربا میگیرن، که انهو در فرو مکلف نبودن. مکلف نبودن یعنی به وظایف دین خودشون باید عمل میکردن، مکلف به فرو اسلام نبودن. ولی اگه وظیفشون فرو اسلام باشه، شرب خمرشون حرام باشه، خنزیر حرام باشه، به طوری که مالشون بشه مال سخت، مالی که از اون راه به دست میارن، چجوری بهشون معامله میکنیم؟ ربا و نمیدونم حق برشون حرام باشه، قمار برشون حرام باشه، میراثی که از غیر وجهی است که در فقه اسلام از فروع فقهی ماست برشون حرام باشه، نباید بشه باشون معامله کنیم. معامله میکردن و اصلا بهشون نمیگفتن شما اصلا این اموالتون حرامه. پس پیداست اونا مکلف به امور مالی ما نیستن، امور مالیشون بر طبق دین خودشون عمل کنن، ازشون پذیرفته است. اینم قرینه دلیل دوم است که آوردن برای اینکه در امور مالی به خصوص مثل زکات کفار مکلف به فروع نیستن. حالا اینو بررسی کنیم ببینیم تمام یا نه که میشه پذیرفت.
یه اشکال این کار راست اشکالات سهروی به این سیره، فرض کنیم سیره تمام باشه، تو پیاری که ما اجماع داریم شهرت، حداقل شهرت فتوایی به خلاف داره. یعنی همه قدما تا قبل از فیض کاشانی فتوا دادن به اون طرف بود. شما چجوری ادعا میکنید که سیره ای وجود دارد که همه مسلمین اون ورش رو میفهمید؟
نظار سهروی متعدد
نه میخوام سهروی سیره تمام
مخاطب سیره نیست،
این مثبت سیره است. یعنی در سیره عملی قبول چه عملی بوده، شما میخواید از این عمل بفهمید که تکلیف نداشتن، در حالی که فتوای همه قدما این است که تکلیف داشتن. این که نسبت بین این عمل و اون فتوا، این کنه یک نحوه مثبت این عمل،
یعنی یه شهرت محققی در بین قدما بوده که اینا مکلف به فروان، بعد اونو با این سیره جمع کنیم. سیره لسان هم که نداره، لذا سیره رو باید به نفع مثلا میامشین
تسلیم میشم که فعل مسلمانان این بوده، حالا
شاید نوبچه دیگری داشته.
این که از این فعل به اون نتیجه برسید محل اشکال است.
یعنی اون فعل دیگه دلالتش دلالت واضح که نیست که میخواد بگید قرینه موجب میشود که از دلالتش رفعیت کنیم. این هم جزء قرائنی که برای این سیره هست و قرینه خوبی هم هست که این چه سیره است که مسلم بوده در سیره ائمه علیهم السلام و دلالت هم داشته ولی شهرت محققا برخلافش واقع شده. بله. یا مثلا چه سیره ایست که بین مسلمون ها بوده در اینکه اونها رو مکلف به فروع نمیدونستن و سیره عملیشون چنین اقتضایی داشته، مثلا در حالی که شهرت فتوایی برخلافش شکل گرفته. اینا مؤیدات همین جوابایست که داده میشه. اما از سیره ای که گفتن در باب غیر امور مالی که نهی از منکر نمی کردن، روشون نمی گفتن شما به فرو عمل بکنید، از اونا درخواست یا به اصطلاح دعوت به عمل به فرو نمی کردن، نه امر و نهیشون نمی کردن در فرو، بلی همچین چیزی بوده، واضح هم هست، نمی رفتن هر روزونو به نماز بکنید. ولی شاید از باب این بوده که امر به معروف و نهی از منکر، که اگه از باب ارشاد جاهله که بعد اینا ارشاد بکنن که اینا می دونستن دین ما رو، تو نبودی که حالا ندونن ما باید بریم ارشاد بکنیم. به اندازه ارشاد جاهل تلاش میکردن دین اسلام رو برشون بگن، اون که باید برشون گفته بشه. اما که ما بدونیم قطعا نمیرفتن دین اسلام رو بگن، دعوتشون کنن به اسلام، اینها خیلی واضح نیست. این که سیره قطعیه ای نداریم که مسلمون ها سیره شون این بوده که اهل کتاب و دعوت به اسلام نمیکردن، این که نیست. بعد دعوت به عمل به فروع نمیکردن چون تأثیر نداره. اگه دعوت به اسلام کنید، اسلام رو بپذیرن، وقتش میگه نماز هم باید بخونی، درست. اما نه، مسیحی داره زندگیشو میکنه، بگیم بیا نماز بخون، زکات بده، نمیدونم خمس بده، روزه بگیر، پیداست این امر به معروف بیفایده است. لذا ممکنه از باب این بوده که شرط احتمال تأثیر در امر معروف است، در کفار در دعوت به فرو احتمال تأثیر نیست. برای دعوت به اصول کنید چرا؟ اما دلیل نداریم دعوت به اصول نمیکنه. بیا میگن آبید اسلام بیاد، این که سیره نبوده که، بلکه به عکس بوده. اگر یه جایی هم یه کسی براش ممکن بوده دعوت به اسلام کنه، کوتاهی میکرده و مقصره. من نمی فهمم خب عموم که این کارو نمیکردن چون کار از عهده‌شون برنمی اومده، اونا با سیره عملیشون با تقواشون باید دعوت میکردن. خواص هم که میتونستن که میو دعوت نمیکردن. پس در دعوت به اصل دین که چنین سیره ای نمیتونه بگید هست، در دعوت به فرو هم بله ممکن آدم بپذیره سیره بودن به معروف و نهی از منکر نمی‌کردن، چون امر به معروف و نهی از منکر تأثیر نداشت. می‌دونستن فایده نداری بری هر روز در خونش بیا نماز بخون، مسیحی یعنی چی نماز بخون؟ بیا خمس بده، نمی‌دونم چرا شرب خمر می‌کنی؟ احکام خودشون رو داره عمل می‌کنه، به دین خودشون هم ملتزمه، احیاناً بعضیشون آدمای متسلب در دین هم بودن. پیداست اینجا جای دعوت به فرو و نهی از باب امر به معروف و نهی از منکر نیست، مورد امر به معروف و نهی از منکر نیست نسبت به فرو. این که از این سیره
خودشون هم این کاری نمیکردن.
و حالا این که اشکال بعدی، این نقص بعدیه که الان هم میتونه مؤمنی نسبت به خود مؤمنی هم امر به معروف و نهی از منکر در فرو نمیکنن، پس لو بر اونم واجب نیست. این نقصه نقص، یعنی میخواد از باب مسامحه بوده. حالا ممکنه کسی بگه نه، اگر واقعا یه سیره به این گستردگی بود همشو نمیشه به تسامح تحمیل کرد، با لابد مثلا تلقیشون اون بوده که بر اونا واجب نیست. میگیم نه، تلقیشون اون بوده که اونا مکلف به فروع هن، ولی فایده نداره، نمیشه به کافر رو دعوت به فروع کنی ابتدا هن. بعد دعوت به اصول کنی، بعد الاصل اون وقت امر به معروف و نهی از منکر در باب فروع موضوع پیدا میکنه به خاطر احتمال تأثیر، نه از باب اینه که این مکلف نیستن تا مؤمن نیستن. لذا این سیره رو ما لسان براش درست کنیم، همینطور که ایشون می‌فرمایند این سری چنین لسانی نداره که پس بنابراین در اون واجب نبوده است. بله سیره بوده دعوت نمی‌کرد، شاید از باب تسامح در عمل به وظیفه بوده. نه اینم نگیم، بگیم نه اینقدر نمیشه بگیم همه مسامحه میکردن، از باب این نبوده، از باب این بوده که اونا رو مکلف فرو نمیدونستن، از باب این بوده که اونا رو مکلف میدونستن ولی احتمال تأثیر نمیدادن، میگفتن دعوت به فرو بی‌معناست، اگه بعد دعوت کنی دعوت به اصله، بعدش دعوت به فرو تأثیر داره، دعوت به فرو قبل از اصول بی تأثیر بود. این سیره رو خیلی نمیشه بشه تأثیر کرد. سیره
ایجابی و سیره سلبی یا حکم
که چی؟
وقتی یه فعلی رو انجام میدن،
سیره
یا
سیره
انجام یه فعل،
اینا
همون حکمی داره که وقتی یه فعلی رو
ترک میکنن در نیزا اگر دلالت داشته
باشه، سیره انجام نمیدادن،
ببینید
همون حکمی داره که انجام میدادن
به میزان دلالتی که داره، همون اون تا دلالتش محدودتر میشه، یعنی دلالت ترک خیلی محدودتر از دلالت فعل. مثلا همین نکته که الان اینجاست، بله نهی از شاید از باب تنبلی بوده، شاید از باب این بوده که عرض کنم مسامحه در وظیفه میکردن، شاید از جهات دیگه‌ای بوده. این که ما یه همچین لسانی براش درست کنیم اینا رو مکلف به فرو نمیدانستن، اینو نمیشه به این سیره نسبت داد.
نمونه های ایجابی هم داره، مثلا که مسلمان ها همیشه ازدواج اونا رو صحیح میدونستن، اولاد یهود و نصارا رو اولاد ناپاک نمیدونستن.
خب
نشون میده که تکلیم
نه، ببینید اون دلیل خاص داره، نه اون به خاطر ادله خاصه که نکاح اقوام امضا شده، نه میفهمید در بعضی از فروع هم امضا شدن، در بعضی از فروع هم رفتار، در غیر فروع خاصه ای که امضا شده رفتار خودشون اون محل بحثه. پس بنابراین اینم بگم، اما این باز کسی خلط نکنه، اینو برمایگوی توجه دارم که اونها تجاهر به گناه نمیتونن کنن، حتی در دین خودشون اگه حلال باشه نمیتونن تجاهر به شروع هم کنن، میکده بزنن بگن ما مسیحی هستیم، حق ندارن. این واضحه، تجاهر به چیزی که گناه هست از نظر فقه اسلامی اونو حق ندارن داشته باشن در جامعه مسلمی، این محل بحث نیست، اینو مرحوم آقای خوی قبول دارن. این که در بعض موارد هم در تخلف نسبت به احکام اسلامی حد براشون مقرر شده، اینم محل بحث نیست. اما این که
مالیت، این بحث تجاهر دیگه اصلا اینجا منتفیه،
اصلا بحث تجاهر نیست اینجا، بحث اینه که مکلفن یا مکلف نیستن. بله تجاهر بر علیه اسلام ولو در اون جایی که در دین خودشون حلاله نمیتونن بکنن، این معنیش نیست که مکلف به فروع ما هستن، نه مکلف به فروع خودشون هستن. ممکنه کسی بگه شرب خمر اونها حرام نیست، پس چرا حق ندارن تجاهل کنن؟ بگیم رفتی به حرمت نداره که، قواعد جامعه اسلامی باید رعایت کنن در علن. شرب خمر هم بکنن نه مکلف به فروع ممکنه، معلومه های خوب میگن نه مکلف به فروع نیستن، شرب خمرشون حرام نیست، ربا برشون حرام نیست، فروش نمیدونم خمر و فروش خوک و امثال اینا برشون حرام نیست، جایز مالک هم میشن بر طبق قواعد مالی خودشون. اما در این حال نباید تجاهر به فسق بکنن یا مثلا میکده بزنن علنا فروش خرید و فروشش رو خمر و امثال اینا بکنن. اینا روشنه، اینا رو من مالکوی محل بحث قرار نمیدن، بحث اینه که نه بیش از اینا مکلفن به فرو یا مکلف نیستن. چون میگن نه سیره این بوده که اینا رو دعوت به فرو نمی‌کردن، نهی از منکر نمی‌کردن، امر به معروف نمی‌کردن، گویا سیره این بوده. جواب اینه که سیره خب یه فعل، سیره ترک فعل دیگه، وجوه مختلفی میتونه براش بیان کرد که ضرورتاً ازش استفاده نمیشه که اونا مکلف به فرو نیستن در ارتکاز مسلمی. نه
همین ادله که ادله خاصی که بعد از اینا تصحیح میکنه مثل
ادله نکاح، اینا دلیل برخلاف خب اینا نه، اینا ممکنه بگید اینو شما باید اگر به کسانی که قائل به تکلیف فروع هم، یعنی میخوام بگم نه اون متشرعه ای که
اگه اعتقادشون بود که آقا اینا بچه‌شون و مالشون بچه بیان بپرسن وقتی امام اتفاقا دلیل خاص میاره بگه نکاحشون رو محترم بدونید، این یعنی که اصل این شبهه هم بوده که ممکنه بچه‌هاشون هم تیم
الولاده نداشته باشه. پس دو طرف هست دیگه، یکی این که بگه آ سیره اینه که با اینا رفتار میکردن در مثل نکاح و اینا دینشون رو قبول داشتن، میگه اون دلیل خاص داره. از اون طرف ممکنه کسی نقض کنه میگه این بر علیه سیره است، نفس این روایات نشون میده چنین سیره ای نبوده، لذا در موارد خاص که مهم بوده تاکید شده بر این که اینم ممکنه سیره رو به معنا، چون سیره خیلی لسان قوی که نداره، اینا همه میتونه نافی لسان سیره باشه.
اینجا نباید سنت فعلی رو با سیره
نه نه بله روشنه سنت فعلی معصوم غیر از سیره، سیره معصوم داریم و سیره متشرع.
این
دو تا رو با هم ببینید، سیره متشرع داریم و سیر که ازش کشف میشود رضای معصوم، و سنت عملی خود معصوم یعنی سیره معصوم داریم. سیره معصوم احتیاج به کشف نداره، خودش حجت است. سیره متشرع باید بکنه باشه که کشف کنه از ارتکاز متشرعی ناشی از رضای شارع.
این نرزایی که جناب رو دارید میفرمایید برمیگرده به سیره متشرعه؟
بله، چون ایشون در باب نهی، ایشون در باب نهی از در باب بقیه محرمات به سیره متشرعه تمسک میکنن دیگه، میگن سیره متشرعه این بوده که اینا رو دعوت به فروع نمیکردن. پس پیداست
که ائمه و اهل بیت هم در حقیقت از اینا زکات نمیگرفتن.
نه اون یه بحث بود در خصوص زکات، در خصوص عرض کردم. پس دو تا مقام نه نه ببینید ایشون فعل جمله تفکیک کردن، ابتدای بحث عام میکنن، مستند اونجا سیره متشرع است، بعد یه بحث دومی در باب خصوص زکات و امور مالی میگن. میگن در خصوص زکات و امور مالی ما نداریم ائمه جای از اینا زکات بگیرن. وجود مقدس امیرالمومنین، حتی وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زکات از اینا طلب کرده باشن، ما نداریم، در حالی که اگه مکلف بودن بنابراین بعد ازشون زکات طلب میکن. جزیه ربطی به زکات نداره. جزیه به معنی مکلف به فروع مالی ما نیست، یه حکم مالی نسبت به خصوص اونهاست که یا بر رؤوسشون قرار داده میشه یا بر مثلا اموالشون.
قبول میکرده که در دین خودشون باشن؟
بعد نه، در دین خودشون باشن یه مسئله است، اما آیا بین خودشون و خدا مکلف به فروع هستن که معاقبه بشن؟ مثل اینکه میگفتن جزیه بدید در دین خودتون بمونید، پس مکلف به اسلام نیستن اونا. بحث این نیست که ما با اونا مدارا میکنیم، بحث اینه که اونا مکلفن بین خودشون با خدا یا نه. اولی معلوم شه مکلف نیستن به اسلام، چون ما ازشون جزیه گرفتیم قبول کردیم که به دین خودشون باقی باشن. چرا؟ قطعا مکلف. نسبت به فروع هم همینطوره، ممکنه بگید مکلف به فروع هم، ولی فعلا ازشون جزیه میگید که ما با مسلمان هم زندگی میکنن و طبق قوانین جامعه اسلامی هم احترام براشون قائلن، حرمت دارن، حفظ امنیتشون و امثال اینا به عهده حاکم اسلامی و دولت اسلام. بله؟ نه، حجاب بر اونا واجب نیست، تجاهر به فسق نباید بکنن، تو خونه های خودشون حجاب نداشته باشن، تو مجامع خودشون نداشته باشن، در جامعه اون حق تجاهر به فسق ندارن. یعنی اون چیزی که فسق است از نظر ما نباید تجاهر کنن، نباید. مثل این که نباید شرب خم کنن، اون ربطی به این نداره که اونا بین خودشون با خدا شرب خم برشون حرامه، حلاله، اما رعایت حدود اسلامی در جامعه است. جلو اشاعه گناه، چیزی که گناه است در جامعه اسلامی، جلو اشاعهش رو باید گرفت. هیچ کس حق نداره تجاهر به فسق کنه، نه مسلمان نه غیر مسلمان، ولی اینکه اونا مکلف نباشن. ولی قانون عرض کنم به اصطلاح تعبیر دیگه، اشاعه و اقامه حق ندارن بکنن، ولی بر خودشون واجب نباشه. بله، حالا عرض کردم اون ادله خاص خودشو داره، اون ادله لذا هیچ فقیه هم به این ادله تمسک نکرده برای اینکه اینا مکلف به فروع هم. نه، اون دلیل جداییست، یا نباید اشاره بکنه، نباید برخلاف تجاهر برخلاف قواعد اسلامی بکنن، ولی برشون نباید شراب بخورن، نمیدونن به یه شروع هم بین خودشون بکنن. حتی گاهی اوقات در بعضی نقلا از کنم ما میتونیم با اونا فرض کنید جنسی که از ذر خود ما حرامه به اونا بفروشیم، متنجس رو میشه به اونا فروخ، نمیدونم حتی خنزیر و اینا رو ممکنه بگید در بعضی نقلا هست، این محل بحث، اینا میشه به اونها فروخ، خرید و فروش. علا ایال نرد بکنیم، پس این دوتا سیره رو، سیره اولی که تمام نیست، سیره مسلمی رو ما دلیل بگیریم برای که اونا به هیچ فرعی مکلف نیست. اما دومی که رسم نبوده اینها رو مکلف به زکات بدونن و ائمه از اونا زکات نمیگرفتن، وجود مقدس نبی اکرم امیرالمومنین صلوات الله علیه ما و آله ما در دوران حاکمیتشون زکات نمیگرفتن، این عمده دلیله. و یه مقدارم از کردم اضافه کنید که مسلمون ها که انهو امور مالی اونا رو ممضا میدونستن، اونا معاملاتی میکنن که در فقه ما باطله، مالشون سفته، ولی ما مجازیم با اونا معامله بکنیم. اینا از فهمیدیم که انهو امضا شده نسبت به فروع مالی از کنم مشویشون. نسبت به این قسمت اول که ائمه زکات نمیگرفتن نقص شد، خود من مالکویی هم توجه دارن و میگن این حدیث را آوردن جواب میدن. این حدیث هم در کتاب جهاد هست، هم در کتاب زکات هست، دو تا سند هم داره، یک حدیث بیشتر نیست، ظاهرا به دو سند نقل شده و در هر دو هم اون راوی آخر بزنتیست. یه طریقی مرحوم کلینی دارن، یه طریقی هم مرحوم عرض کنم شیخ طوسی دارن. عرض کنم روایت عرض کردم در جاهای متعدد در کتاب زکات در باب 7 از زکات غلات باب 4 نقل شده. تقریبا تمام روایت همین است که در باب احکام عرضین در کتاب جهاد عدو نقلش کردن، باب 72 از ابواب جهاد عدو، باب احکام عرضین. محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی، تا اینجا که ایش مناقشه در سند نیست، ان علی ابن احمد ابن عشیم، ان صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن عبین است که پیداست گویا طبقه آخر دو نفر هستند. این وسط واسطه بین محمد ابن عیسی و صفوان ابن یحیی و بزنتی علی ابن احمد ابن عشیم که این توصیف خاص نداره. در رجال کامل زیارات هست، اونم که کافی نیست، ولی توصیف خاصی نداره. این یه نقله که نقل مرحوم کلینی است که واسطه محمد احمد ابن محمد ابن عیسی و صفوان ابن یحیی و بزنتی که این دوتا طبقه آخرن علی ابن احمد ابن عشیم. یکی یه نقل دیگه داره که از مرحوم شیخ طوسی است، حدیث دومی همین بابا به اسناده ان احمد ابن محمد ابن عیسی، مرحوم شیخ طوسی از احمد ابن محمد ابن عیسی، ان احمد ابن محمد ابن عبین است. دیگه این واسطه نیست تو این سند علی ابن احمد ابن عشیم. من نمی فهمید. بعضی گفتن که مثلا این سقط شده، این هست، بنابراین سند دومم ناتمامه. این حرف درستی نیست، به خاطر اینکه احمد ابن محمد ابن عیسی بی واسطه از احمد ابن محمد ابن عبین است. نقل داره، نقل متعدد هم داره. حالا دوستان اگه الان میتونن استخراج کنن بگن چند تا نقل داره، بنابراین هیچ مانعی نداره که بی واسطه هم، نه هم از واسطه شنیده نقل میکنه، هم بی واسطه شنیده، هر دو رو نقل میکنه. این ممشاشون بوده که حدیثی رو که مستقیم شنیدن با واسطه هم شنیدن، هر دو رو نقل میکردن. این نیست که بگید اگه خودش شنیده پس چرا از واسطه نقل میکنه، نه، هم خودش شنیده، به تعبیر دیگه یه مجلسی بوده، یه روایتی رو احمد ابن ابی نصر نقل کرده، این دوتا هم طبقا تو مجلس بودن، خودش نقل میکنه، بعد این راوی هم براش حدیث یه جایی نقل میکنه، اون هم نقلش میکنه، معید میشه که من اشتباه نکردم در ضبط و حفظ، هم من نقل کردم، هر دو از شاگردان به تعبیر دیگه. حالا میگم علی ابن احمد ابن عشیم به لحاظ طبقه عرض میکنم، تو طبقه شاگردان بزنتی هم هر دوی روایت نقل کردن، یه بار مستقیم نقل میکنه، یه بار از اصطلاح هم طبقه خودش نقل میکنه، این اشکالی نداره. لذا دلیل نمیشه چون در اون طبقه علی ابن احمد ابن عشیم است این روایت سندش قابل اعتماد. سند دوم سند تمامی است. خود علی ابن احمد ابن عشیم هم شاید با قرائن بشه تصحیحش کرد، قرائنی که متأخرین بهش تمسک میکنن. خب حالا از این بگذریم، روایت رو دو تا سند داره، کمی با هم تفاوت دارن، ولی پیداست یه روایته و اینا دو تا روایت نیستن. حالا این دو تا روایت یک و دو این باب با هم مقایسه کنید، خیلی با هم تفاوت ندارن. من روایت کلینی رو اول بخونم. قالا ان صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن عبین از جمیعن قالا، این دو بزرگوار اینجوری گفتن، قالا ذکرنا له الکوفه و ما وضع علیها. البته در این سند اولی هم بعضی احتمالی دادن که این احتمال خواستن خود اینو تصحیح کنن، بگن احتمال از سند اینجوری بخونیم، بگیم محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا، ان احمد ابن محمد ابن عیسان، ان علی ابن عشیم، ان صفوان ابن یحیی. این یک، محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا، ان احمد ابن محمد ابن عیسان، ان ابی نصر. اینجوری خواستن سند. خیلی اینو نمیشه، ما بودیم اون یه دونه حدیث نمیشد اینجوری درستش کنیم که بگیم به احمد ابن محمد ابن ابی نصر عطف به علی ابن احمد، علی ابن احمد ابن عشیم در سند احمد ابن ابی نصر علی ابن احمد رو نیاریم. این خلاف ظاهر این حدیث، ظاهر این حدیث اینه که هر دو مورد
نقل شده.
نه احمد ابن
روایت
53 نقل شده، نه اون یه بحث دیگه است، اون در اون یعنی بخواد بگید کسی رو روایه است
وقت احمد ابن عیسی ازش نقل کرده،
احمد ابن محمد 53 بار ازش نقل کرده، میگم این از قرائنی میشه که جزء قرائن بر توصیف میشه دیگه، کثرت روایات اجلا مثل احمد بن محمد بن عیسی از یه شخصی پیداست جز مشایخش بوده، ازش یه روایت نیست، کثرت روایت داره، البته مشایخ نیست. میگم هم طبقه
سوالتون
یه
چیز دیگه بود.
نه حالا بله ایشون میدونم ایشون بحثو بردن توی یه وادی دیگری که احمد بن عشق احمد بن محمد بن عیسی دیگه، نه از علی بن احمد بن عشق میگم 53 تا نقل داره.
سوالی
هم که
شما
فرمونده
چیشتر
هفته
دیگه هم از خود بزندی
بله
تمام
دیگه
بزندی که خود این که خودی کتاب نبشتی
بزندی در اختیار احمد بن محمد بن عیسی بوده بعد تردیدی نیست، میگم 700 تا روایت داره دیگه، لذا این که ما بگیم در این دو حدیث، حالا پس از بحث قبلی بگذاریم، پس این که احمد علی ابن احمد ابن اشتیم رو بخواهم بگیم در حدیث شیخ تو در نقل شیخ توسی هم واسطه بود و افتاده، این حرف تمامی نیست و یعنی خلاف قواعد، احتمال ثبوتی که داره خلاف قواعد دیگه، ظاهر نقل نیست مستقیم نقل میکنه همون شیخ توسی، ما بگیم افتاده چرا، چون در نقل کلینی واسطه هست، نه سند داره. و اما این که بگیم در این حدیث کلینی احمد بن ابی نصر از احمد بن محمد بن عیسی نقل میکنه، این خلاف ظاهره، یعنی و احمد بن محمد بن عیسی رو بگیم انا احمد بن محمد بن عیسی انا احمد بن محمد بن ابی نصر، این خلاف ظاهر حدیثه، ظاهرش اینه که احمد بن محمد بن عیسی نقل میکنه علی بن احمد بن اشیم، او از دو نفر نقل میکنه از طبقه مشایخش، یکی صفوان بن یحیی که احمد بن محمد بن ابی نصر، لذا جمیعا داره قالا داره، این بیان قابل دفاع نیست اصلا، واضحه دیگه. میگم قاب توجیه میشه کرده ولی توجیه خلاف ظاهره، ظاهر این روایت اینه که علی ابن احمد ابن عشیم واسطه بین در نقل محمد ابن عیسی از احمد ابن محمد ابن ابی نصر و صفوان ابن یحیی هر دو هست. الله ببین منتها خود علی ابن احمد ابن عشیم رو هم ممکنه کسی تصحیح کنه به خاطر همین کثرت روایتی که عجل الله ازش داره.
جناب کلینی از کتاب کی داره نقل میکنه؟
اون یه طریق دیگری است. شما یه بار از طریق رجال پیش میرید، یه بار میگید نه اصلا این تشریفاتی کتاب احمد ابن محمد ابن ابی نصر در اختیار کلینی بوده، از اون نقل میکنه، بنابراین این سند تشریفاتی است. اصلا
نه تشریفاتی نیست، ولی این نسخه از طریق این به دست کلینی رسیده بوده، چون احمد ابن عیسی که کتاب نداشته علم،
بله،
لذا این نسخه ابن ابی نصر از این واسطه به دستش رسیده، ولی نسخه متواتره بوده، نسخه کتاب های احمد ابن محمد ابن ابی نصر از طرق مختلف مشایخ رسیده بوده،
یعنی طریق در نسخه است، خلاصه کسی از طریق فهرست درست کنه.
رجال کامل زیاد هم فرمودید
هست؟ ظاهرن هست. اینا مجموعه هم قرائنی بشه که خود علی ابن احمد ابن هشام هم توصیف بشه، علاوه بر اینکه اون یه بحث دیگری است، ممکنه کسی بگه اینا خود علی ابن احمد که کتاب نداره، که ما بگیم کلینی از کتاب اون نقل میکرده، اگه نقل باشه از کتاب بزنطی است، بزنطی از این طریق کتابش رسیده، کسی در این نسخه تردید بکنه. حق روایت بعدی هم که این درش نیست، علایت این روایت مرحوم کلینی، قال ذکرنا له الکوفه و ما وضع علیها من الخراج و ما سار فیها اهل بیته. اینجا داره ذکرنا له پیداست امام رضا علیه السلام، در حدیث بعدی دیگه صریح نقل مرحوم شیخ طوسی اینه، انا احمد بن محمد بن ابی نصر قال ذکرت لابی الحسن رضا علیه السلام، پیداست اینجا ذکرنا له، ذکرنا له الکوفه و ما وضع علیها من الخراج، پیداست مجلس عمومی هم بوده دیگه، ذکرنا له گفتگو شد در محضر حضرت، اینجوری گفتن اصحاب، لذا راوی و متأخرش هم دو نفر از سواد صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر، و ما سار فی اهل بیته، و اون روشی که اهل بیت ظاهرا امام رضا علیه السلام در کوفه پیش گرفتن، چون شاید ناظر بعضی از بنی هاشمی است که مدتی در کوفه عرض کنم حاکمیت داشتن و قدرت داشتن، بس از کوفه شد و اراضی خراجیه، و چون میدونید کوفه ظاهرا جزء اراضی است که فتح شده در زمان عرض کنم دومی، جزء اراضی مفتوحه و انوس و احکام اراضی مفتوحه انور داره اراضی عراق دیگه، لذا میگه بحث شد از کوفه و ما وضع علیها من الخراج و ما سار فی اهل بیته، و اون روشی که به اصطلاح اهل بیت امام رضا علیه السلام اهل بیت که میکنن میگه بیان میکنن به همین نکته شاید بشه داشتن. فقال امام رضا علیه السلام فرمودن من اسلم توان ترکت ارزه فی یده و اخذ منه العشر و ماس سقی به سماع و الانهار. اگر کسی خودش اسلام بیاره و قبل از اینکه سرزمینش رو ازش بگیرن، زمینش در دست خودش هست، ازش زکات میگیرن. زکات چیه؟ اگر با آب باران و انهار و اینا آبیاری میکنه، یک دهم باید بده. و نصف العشر مما کان به رشا، اگر نه با دلو این آب میکشه از چه آبیاری میکنه، نصف عشر بده. این زکات دیگه. فیما امروه منها و ما لمیه و فیما امروه منها، اگر آبادش کنن اینجوریه، فقط زکات ازشون میده. کسی که اسلام بیاره توأم، نه اینکه بعد از اینکه مجبور شد، او زمینش در اختیارش میمونه، بعد زکات بده. زکات هم همین مقداره. البته زمینی که عمران کرده و ما لمیه امروه منها اخذه الامام فقبله من یعمره و یعمره و اون، اما الاراضی که اینا آباد نکنن حضرت ازشون میگیره، در اختیار کسانی قرار داره که او رو آباد بکنن. و کان للمسلمین، این زمین مال مسلمین میشه. اون وقت و علل متقبلین، اونایی که قبول میکنن قبالهی باشون نوشته میشه، فی حصصه هم العش او نصف العش، در حصه خودشون. فی حصصه هم یعنی این، یعنی زمین رو بهشون میدن، ممکنه یه مالیاتی هم برای زمین ازشون بگیرن، زمین رو میدن به اونا آباد کنن، یه مالیات زمین میگیرن، در حصه خودشون وقتی بیرون کردن اونا نسبت به حصه خودشون اگه به نصاب رسید، ظاهرا این حساب اولش هم تو روایت آمده، فی حصص همول عش او نصف العش و لیس فی اقل من خمسه اوسق شیء من الزکات، اگر سهم خودشون به این مقدار رسید این نصاب اول زکاته که عش رو نصف عش. اما ما اخذ به سیف، اما اونی که با شمشیر گرفته میشه، پس اراضی که خودشون مسلمان شدن و به جبر ازشون گرفته نشده، حکمش اینه اگه آباد کنن در اختیار خودشون زکات بدن، آباد نکنن واگذار میکنن به کسی که آباد بکنه. وقتی آباد کرد از اون اگر مازاد بر مالیات زمین داشت چیزی، عشر و نصف عشرش رو باید بده، به شرط اینکه به این نصاب برسه. و ما اخذ به سیف فذلک الی الامام، زمینی که با عرض کنم قدرت نظامی فتح میشه، فذلک الی الامام یقبله بالذی یرا، هر کی میخواد امام در اختیار او قرار میده و قرارداد با او مینویسه. کما صنع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به خیبر قبل سوادها و بیازها، هم زمینش هم اشجارش. سواد یعنی اشجار دیگه، هم زمین رو واگذار کردن و قرارداد بستن روش، هم رو نخلا. خب یعنی ارزها و نخلا. و الناس یقولون، عامه میگن لا تصلح قبالت الارض و نخل، میگن نمیشه هم زمین رو ازش مالیات بگیرید هم نخل رو. اما حضرت این کارو کردن، هم بر زمین مالیات گرفتن هم بر نخل، که انه اون نخل زکاتش رو گرفتن دیگه، نهد میکنید چون نخل جز اون از خورما زکات داره دیگه، شاید قباله نخل، البته اینجا نداره، ما بودیم به این نشون تمسک کنیم که قبالتون نخل شاید همون زکات باشه. هم از زمین مالیات گرفتن هم زکات گرفتن، زمین خیبر رو واگذار کردن، هم رو زمین مالیات بستن، هم از درخت مالیات گرفتن که ظاهرا درخت همون شاید همون زکاتش باشه. وقت بعد عامه میگن لا تصلح قبالت الارض و نخل، فقط قبل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خیبر قال و علی المتقبلین سوا قبالت الارض العش و نصف العش فی حصصه، همون غیر از اینکه بعد مالیات زمینو بدن عش رو نصف عش هم بعد بدن. به این روایت به اینجا تمسک کردن، گفتن پس حضرت هم از اینا مالیات گرفته، با اینکه اهل خیبر مسلمون که نبودن، که زمینا رو بهشون در اختیار خودشون قرار داد، فهمون فقط هم مالیات زمین بده هم زکات بدید.
پس اینکه
عشر و نصف عشر عنوان زکات خیلی واضحه، عشر و نصف عشر عنوان زکاته. رضا تقریر روایت همینه، چطور میگه زکات نمیگرفتن از اهل خیبر از زکات میگرفتن، غیر از مالیات زمین زکات هم میگرفتن.
صاحب در جواب محمد میگفتن پیغمبر فقط خراج زمین رو گرفتن،
زاد میگن عشرم گرفتن زکاتم گرفتن،
عشرم گرفتن چندم میگن ما قبالی که میگیریم همون زکاتی است که
پیغمبر گرفتن. بله، من تا حالا اینا رو بر ماهی خود جواب میدن دیگه. ثم قال اهنا ان اهل الطائف اسلموا وجعلوا عليهم العشر و نصف العشر، اهل طائف ایمان آوردن چون خودشون توأن ایمان آوردن، فقط زکات ازشون گرفتن، اراضی در دست خودشون بود، بعد مالیات اسلامی بدن دیگه، زکاتو بعد بدن. به ان مکه تدخلها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و کانوا اسرا فی یده فاعتقهم و قال اذهبوا فانتم الطلقاء. حالا اینو زیل این آوردن، اینم یه مواجهه دیگه ایست که حضرت امیر سلام الله علیه در برخورد با اهل جمل داشتن دیگه. یعنی میخوام بگم که کن نه، میخوام بفهمن دست حضرت بازه. با اینکه اونا کافر بودن، به زور با مکه را ازشون پس گرفتن، نگفتن خونهاتون مال مسلماناست، رهاشون کردن. ولی اهل طائف اسلام آوردن، بهشون گفتن زکات بدید. پس بنابراین کن نهو یه مقداری میخوان بحث ولایت حضرت رو بیان بکنن. این روایت بهش تمسک شده که آقا این سیره‌ای که شما میگید تمام بود، میگید سیره بوده که نمیگرفتن حضرت از اهل خیبر زکات میگرفتن، حضرت فرمودن ما هم میتونیم بگیریم دیگه، اشکال نداره. عامه میگن نمیشه، هم قباله از گرفت، اراضی عراق اراضی خراجیه است، هم قباله میشه گرفت هم زکات میشه گرفت، اشکال نداره. که من حدس میزنم اونها همینو گفتن، گفتن که اینا اینجوری سیرشون این بوده، هم خراج میگرفتن هم زکات. حضرت فرمودن اشکال نداره، اگر مسلمان ها توان اسلام بیارن یک جامعه قبل از فتح، بعد زمینشون در اختیار خودشون فقط زکات بدن، اما اراضی مفتوحه و انوطن نه، امام در اختیار امامه، هم میتونه مالیات بر زمین بگیره هم زکات بگیره. گویا کار اون افرادی که اونجا انجام دادن حضرت اونا اشکال میکردن، از افتن بله عامه میگن نمیشه، ولی حضرت در خیبر این کار کردن، خلافم نیست، هم میشه مالیات زمین بگیری در اراضی که ملک مسلمین نیست، مفتوحات انوطن عراق، هم میشه مالیات بگیری هم زکات بگیری. این روایت رو بهش تمسک کردن، من آقای خویی میخوام جواب بدن. اول که سندش رو میگن این روایت سند نداره، این درست نیست، به خاطر اینکه اصلا نقل دیگه ای داره که روایت دومی و کمی اختلاف داره، ولی پیداست همین روایت اصلا کاملا واضحه، لذا سند این روایت تمامه. ولو گیرم شما بگید حالا نقل کلینی که نسخه کلینی پس ثابت نشود، به اون نسخه اصل میکنه، ولی نداره. در این جهت هر دو روایت با هم شریکن که حضرت از اهل خیبر هم مالیات زمین گرفتن هم زکات گرفتن. بعد دو تا اشکال دلالی میکنن، اشکال دلالیش ان شاء الله فردا ببینیم. یکیش همینه که میگن به چه دلیل میگید این نصف عشب عش مالیات زکات نبوده که، جزء قرارداد قباله اینم نوشتن، شرطشون کردن که اینم بدید، نه اینکه اونا مکلف به زکاتن و حضرت ازشون زکات میگرفت، نه، با اهل خیبر یه قرارداد بستن، گفتن اینو بدید این کم بده. حالا این یه جوابی است که ایشون بدن دیگه، ببینید. و بعدم میگن شاید مثلا با مسلمونا، به مسلمونا داده بودن، اصلا مسلمونا مکلف به زکات بودن، گفتن مالیات زمین بدید زکات هم بدید. کی میگه به یهود داده بودن که بگید اهل کتاب مکلف به فروع نیستن؟ میگیم از این که حضرت گفتن عشر و نصف عشر هم بدید، یعنی زمین خیبر گرفتن دادن به مسلمونا، ازشون زکات میگرفتن، باید زکات بدن، مالیات ارزم میگرفتن. این در ربطی به کافر نده. این دو تا جوابیست که ایشون دادن، ببینیم میپذیرید. الحمدلله.